سینه آن بالا گرفت که فرموده حق سبحانه و برزت الجحیم و لمن یرا را به شهود عیان مشاهده کرده ام، بدون این که جحیم مرا مس کند و آزار نماید، با این که تمثل در سوق ذات مدرک متحقق است، زیرا که تمثل نحوی از ادراک است. یه بحث قبل راجع به این که تمثلات هم یک نحوه از ادراک است، تا به اینجا به عرض محضر تقدیم داشتیم که اگر در تمثلات بخواهد صور خیالیه خود شخص یا صور ملکات نفس ناطقه شخص برای خودش تجلی بفرماید، که این به طریق اولاد تصدیق می فرمایید که تمثلات یک نحوه ادراکه و از خود شخص هست، در این صورت ضرورتی نداره که نسبت به صور مدهشه در همه امور ترسان باشه. ولذا خیلی از جاها شخص صور ادراکی را، صور تخیلی را در هنگام خواب در سوق ذات خودش انشاء میکنه، بر اساس اینکه این صورت را قبلا از ناحیه حواس پنجگانه از خارج به یک نحوی به دست آورده بود و در قوه خیال خودش خزینه کرد، که قوه خیال خزانه حس مشترکه، و الان همون صورت خیالیه را در هنگام خواب دوباره قوه خیال صورتگری میکنه و این را در موطن حس مشترک متمثل میکنه، که خود شخص صورت خیالیه خودش را باز مجددن میبینه، یا اگر به صورت صوت هست میشنوه، و همین جور اگر ملموس و مشموم و مذوق است اونها را به تثبیت رو بذارید جیب آقا، اونها را در موطن ذات خودش میشنود، میبوید، میچشد. اینجا میشه مثل این که ما صورت آتش را در هنگام خواب برای خودمون صورتگری میکنیم، در خواب آتش میبینیم، چه بسا هم تو درون آتش بریم نسوزیم، چون برای اینکه صورت انشاء شده نفس خودمونه. گاهی هم نه، صورت انشاء میشه و شخص از صورت منشأ خودش هم میترسه، صورت آتش رو انشاء میکنه و از اون میترسه. اینا در بحث وجود ذهنی عزیزانم، در فلسفه که راجع به وجود ذهنی و وجود خارجی بحث می‌فرمایید، اونجا لطف بفرمایید راجع به وجود ذهنی دقیق بشید. در بحث وجود ذهنی شرح منظومه مرحوم حاجی سبزواری، اونجا هست استاد روی فدا حدود 47 اصل را در زیر بحث وجود ذهنی آورده، که حالا اگر مبسوط بحثش را به نحوی یک جا بخواهید کلش را درست تلقی بفرمایی، اون رساله النور المتجلی فی ظهور الذلی را لطف بفرمایی دقت کنید. اینا به بحثای وجود ذهنی برمیگرده. یه آتشی الان هست در متن خارج، این آتش، آتش خارجی برای خودش تأثیری داره و یک آثار ذاتیه، آثار ذاتیش در خارج این است که این آتش حرارت داره، میسوزونه، داغ میکنه و هاکذا. شما مقابل این آتش واقع میشید و صورتی از این آتش را حالا یا به نحو اون چرا که مشاء گفته در خودتون پیدا میکنین، یا به اون نحوی که حقیقت هم هست حکمت متعالی گفته در خودتون صورت آتش رو انشاء میکنین، که الان اون آتش در جلوی چشمتون که نباشه، یا همون لحظه ای هم که مقابل آتش وایستادید چشمتون رو ببندید، صورت ظاهری این آتش را در قوه خیالتون صورتگری کردید و دارید. در فلسفه اونجا بحث فرمودن که این وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است، عین اونی است، ماهیتش همون ماهیته، اما از جنبه وجود می فرمایید که وجود در ذهن غیر از وجود در خارجه. چرا؟ برای اینکه وجود در خارج آثار سوختن را امثال اینها رو داره، اما اون صورت آتشی که در ذهن شما و در قوه خیال شما صورتگری شده، اون صورت آتش در ذهن که شبیه آتش وجود خارجی که سوزنده نیست، وگرنه باید مثلا نفس رو بسوزونه، باید جسم آدم رو بسوزونه، ولی اینکه این نیست. خب این در ابتدای امره، این فرمایش در ابتدای امره. حالا اگر شخص به جایی برسه که بتونه اون چرا که صورتی در ذهن دارد، همون صورت ذهنی خودش را هم در خارج از ذهن خودش، یک نخه در جان خودش، دو هر دو وجهش میشه، همون صورت ذهنیه آتش را انشاء کنه، او رو ایجادش کنه، طوری که اگر در موطن ذهن خودشه، در جان خودش هست، جان او از همین آتش انشاء شده او بسوزه، حتی ولی اینکه چون آتش انشاء شده در نفس او یک آتش مجرده، مادی که نیست، آتش مادی جسم رو می سوزاند. آتشی که تجرد برزخی داشته باشه، این آتش جان رو می سوزاند. پس میشه که صورت علمیه آتش را که معلوم به ذات شخص در موطن نفس خودشه، این صورت رو بیاره انشاء بکنه قوه خیال، و همون جور که قوه خیال مجرد است به تجرد برزخی، اون صورت انشاء شده قوه خیال هم مجرد هست، اما در موطن ذات خود شخص خودشه، بعد همین صورت او رو می سوزونه، نفس او را، منتها نحوه سوزندنش مثل سوزندن آتش مادی نیست، بلکه اون به وزان صورت تجردیش یه سوختن تجردیست، ولذا شخص خواب آتش رو می بینه و میبینه که آتشی روشنه، و چه بسا یه عده‌ای رو هم انشاء بکنه که این عده منشأ او باز خود او رو میگیرن، در همون آتشی رو که خودش انشاء کرده دارن تو درون آتش میاندازن و میسوزونن، جیغ و فریادش تو خواب بلند میشه، داد و فریاد میکنه و از خواب بر میخیزه از ترس، بعد میبینه آتشی نبوده، میگه خلاص شدم، آتش بود، آتش واقعیت داشت، اون تا آتش انشاء شده قوه خیال بود که نفس او در حین خواب چون توحد پیدا کرده بود اون صورت آتش خیالیه رو انشاء کرد، اون تا به محض این که اون ترس، اون خوف، اون عذاب آتش او را از اون موطن انصراف داد، بازم به این سوی روی آورد، میگه که دیگه دیدم آتش نیست، راحت شدم، دیگه نمی سوزم. ولی اینی که میگه آتش نیست یعنی آتش مادی نیست، و خیال میکنه اون آتش هم بیواقعیت بود، ولی اینکه اون آتش واقعیت داشت، منتها یه واقعیت صورت خیالیه بود که در موطن قوه خیال او انشاء شده. بعدم حالا هم که نمی سوزه، برای اینکه نفس صور خیالیه که منشأ نفس باشن قائم به نفسن تا موقعی که نفس به اونها توجه داشته باشه. به محض این که نفس توجهش رو از اون صورت بگیره انصراف پیدا کنه، میبینی اون صورت به یک تعبیری محو میشه. میبینی الان شما توجه به صورت علمیه خیالیتون داری، اون صورت رو در ذهن خودتون در قوه خیالتون مجددن او را صورتگری میکنید و بهش توجه دارید. اما الان که توجه ندارید، میبینید صور خیالیهی که تا الان در نفس شما تحقق پیدا کرده اینا در قوه خیال شما هست، اما نسبت به صور خیالی الان حالت توجه بهش ندارید. نه این که صور معدوم شده، اون چرا تا الان خوندی در شما موجود هست، اما نحو وجودش به نحو تفصیل و توجه نفس به او به صورت خیالیه یا وهمی یا عقلی نیست، اما موجود. اون صورت منشأ هم که از انشاء نفسه، اون قائم به نفسه، هرگاه نفس بهش توجه داره اون صورت مجددن انشاء میشه در ذات نفس و قوه خیال او را میاره ظهور میده، نفس او را مجددن ادراک میکنه در موطن است مشترک یا در موطن قوه وهم و خیال، یا هر موقعی که ازش بیتوجه شد بازم اون صورت در موطن قوه خیال هست، اما قوه خیال او را فعلا صورتگری که در موطن حس مشترک مشهود بشه یا در نزد عقل معقول واقع بشه نمی کنه. اینجا پس میبینی شخص از صورت خیالی خودش رنج میکشه، چه بسا افرادی که اینقدر شبها خوابهای پریشان میبینن، اشکال و صور حیوانات را، حیوانات درنده را درون خواب میبینه، مار عقرب، مار بهش حمله کرده داره میگزه، عقرب او رو نیشش میزنه و واقعا هم درد میاد. اول اینکه ادراک درد اگه نمیکرد پس چجور گریه میکنه، پس چجور جیغ میکشه، پس چرا اینقدر آه و ناله میزنه؟ اینه که بیواقعیت نیست، یه واقعیت خیالی است در موطن قوه خیال نفس که شأنی از شؤون اوست. این یک جور که میشه صورت خیالی آتش را یه وقتی در ذهن تصور کنیم، مثل این که همین الان تصور میکنیم صورت خیالی آتش را که مثلا در منزلمون روشن کردیم، همین امروز پیش بخاری منزلمون نشسته بودیم او و ما رو گرم میکرد، الان صورتش رو تصویر میکنیم. این همونیست که در اول منطق، منطق کبرا یادش بخیر، فرمود که ذهن قوه ایست در راکه و در اون منقش میگردد صور اشیا، همچنان که در آینه، پشتش بی فرمون، همچنان که در آینه. به این حرف مرحوم میرسد شریف در منطق کبرا فی المنطق اون خیلی عمیقه که قوه خیال انسان یا اونجا ذهن را تعریف کرده که ذهن قوه ایست در راکه و در اون منقش میگردد صور اشیا، منقش میگردد صور اشیا. این سه تا حالت میتونه داشته باشه، یکی این که الان وقتی چشمونو میبندیم صورت اون شی را در ذهنمون تصور میکنیم، باز همچنان صورت رو میبینیم، اگر صوت هست گویه داریم میشنویم، اگر مثلا شمه گویه داریم میبوییم. این یکی. یه وقتی هم نه، صرف تصور ذهنی نیست که معمولا ما این جای منطق رو میخونیم همش ذهنمون میره به تصور ذهنی، که ذهن اونیست که هرچه را ادراک کردیم میتونیم دوباره در او تصور کنیم بدون اینکه اون شیء خارجی رو ببین. این تازه یک وجه کار. وجه دیگر کار اینه که ما میتونیم بیایم در خواب یا در بیداری که اون صورت خیالیه را در ذهن خودمون همین الان هم انشاء کنیم و همین الان حقیقتا او رو ببینیم یا لمسش کنیم. نه اینکه فقط الان چشم رو ببندیم صورت چهره همدیگر رو مثل یه عکسی که انه رو میبینیم، نه، الان چشم که میبندیم میدونیم همدیگر رو میبینیم، الان چشم بسته شده باز دقیقا همدیگر نگاه میکنی، یعنی اون صورتی که در ذهنت میتونی نگاه کنی، بله الان هم دیگر رو میبینیم، میبینیم در جا صورت هم رو دقیق داریم میبینیم، قوه باصره داره میبینه. الان چشم رو بستیم دیگه هم دیگر رو نمیبینیم، اما میگیم صورتش رو در موطن قوه خیال داریم، درست؟ اما وقتی چشم بستیم باز الان دیدن حاصل میشه، دیدن داره حاصل میشه چشم بسته شو، اگه خیلی غریبشی میشه، وگرنه الان نمیشه. یا صوت من که قطع شد، میبینی شما که انه دیگه همچنان داری صوت منو تو قوه خیالتون داری. الان همینجور که من در زبان عادی دارم حرف میزنم، واقعا قوه سامع میشنود، صدای منم قطع شد، قوه سامع شما بازم داره میشنوه، یا قوه خیال فقط صورت صوت رو داره صورتگری میکنه؟ یعنی من ساکت شدم شما شنیدن نداری، اما صوت شنیده شده رو در موطن قوه خیال داری. این یک جوری، این یک تصور. اما یه وقتی نه، من که صدام رو قطع کردم، شما اون چه که تا الان از من شنیدین را همین جور در قوه خیالتون هی صورتگری کنید، هی بشنوید، بشنوید، نه حقیقتا بشنوید. داریم؟ نه. اون یه پله است که آدم صورت منشأه در قوه خیال را نه فقط دوباره انشاء کنه در همون موطن قوه خیال، اونه این رو الان هم به محض اینکه صدا من قطع شد، شما این صدای شنیده شده رو در موطن قوه خیالتون صورتگری میکنید. این هنر نیست. از موطن قوه خیال صورت انشاء شده رو بیاره در حس مشترک، بعد با قوه سامعه این صوت انشاء شده در موطن قوه خیال آمده تو حس مشترک رو همین الان بشنوه. این دو جور. قسم سوم اینه که شما نه تنها صورت انشاء شده رو در قوه خیال تصور کنی، نه تنها در قوه خیال خودت بیاری در حس مشترک، او رو هم باز بشنوی یا ببینی یا بچشی یا ببویی یا لمس کنی، بلکه بالاتر این صورت را از موطن ذات خودت بیرون ببری، در بیرون انشاء کنی، تصور بفرمایی آتش را و در بیرون حقیقتا آتش تحقق پیدا کنه. و در بیرون حقیقتا مثلا آب محقق بشه. ایسته بچه طوری که هم خودت این آتش را نه در ذات خودت میبینی، در بیرون خودت به وجود خارجی عینی بیرونم ببینی، و دیگران هم بتوانن اونی رو که تو در خارج انشا کردی تو خارج ببینن واقعا. تا که تا موقعی که شما توجه به این آتش در خارج داری و که انهو این توجه شما علت ایجادی این شیء در متن خارج، به محض این که توجهت رو از او برداشتی، چطور در ذهن بر میداری او که انهو در ذهن محو میشه، توجهتون از این شیء در خارجم برداشته بشه، اون شیء در خارجم محو بشه. یه دو افراد میدن تا الان آتش میدیدن، الان نمیبینن. چرا نمیبینن؟ چون آتش ایجاد شده در متن خارج به انشاء ایجادی و توجه ایجادی نفس شخص بود، و الان این شخص توجه ایجادیش رو از اون آتش در خارج برداشت، و لذا اون معلول محو شده و چشم جلو چشم رد میشه. این سه وجه اینا رو ما در بحث قوه خیال داریم. اینها همه در بحث وجود ذهنی پیش میاد. پس ما ابتدا هم میاییم از راه قوه باصره ایمون، از راه قوه لامسه ایمون، از راه قوه سامعه ایمون، اینها چیکار میکنیم؟ ادراک میکنیم صور اشیاء را. یه آتشی رو میبینیم، بعد میدیم به حس مشترک، حس مشترک میده به قوه خیال، قوه خیال صورت دیده شده آتش را و صورت لمس شده آتش رو که حالا دست رفته جلو یا گرم شده یا سوخته، اون رو انشاء میکنه در قوه خیال هست. حالا در قوه خیالت سه جور میتونیم باش برخورد کنیم. یکی این که فقط در موطن قوه خیال تصورش کنیم، این یک. دو، از قوه خیال خودمون بیاریم در موطن قوه حس مشترکمون، باز با قوه سامعه یا ذائقه یا لامسه یا باصره همون رو در درون یا ببینیم یا بشنویم یا بچشیم یا لمس کنیم یا بو کنیم در درون خودمون، مثل اینکه در خواب میکنیم. این دو بچه و واقعا هم از خواب بیدار شدیم، واقعا ما صورت آتش دیدیم، خلاف نبود. واقعا بو را استشمام کرده بودیم، خلاف نبود. و واقعا هم یه صدایی رو شنیدیم و واقعا شکلی رو میدیدیم، فرد را، شخص رو میدیدیم یا همینجور لمس میکرد. ولی به محض اینکه از خواب بیدار شدیم میبینیم نه، نه او دیدن هست نه او چی. باز دوباره قوه خیال برمیگرده، تصور اون چی که در خواب کردی رو الان تصور میکنه، اما الان دیگه نمیشنوی، نمیبویی، نمیچشی. این دو جور. و قسم سوم این که بتونی اون چرا که در خودت داری در قوه خیالت بیاری در بیرون از شخص خودت، واقعا در وجود خارجی عینی او رو انشا کنی و ایجاد کنی. این انشا کردن در خارج، این ایجاد دو جوره. اگر با زحمت و با تدریج او رو ایجادش کند میشه مقام همت. اگر اون چرا که داره در خارج بتونه دفعتاً با توجه ایجادی آنن ما او رو ایجادش کند میشود مقام امر، که ما حضرت بقیت الله را قائلیم که حضرت صاحب مقام امرن، که از آقا تعبیر میکنیم به صاحب الامر. اینا تو این بحثا باید در جایگاه بسیار رفیع. دیگه در مقام انشاء از مقام امر بالاتر نداریم. اگر داشتیم اون بزرگوار این مقام را هم میافت، اما دیگه بیشتر از این نداریم. اینا الان میبینید همه در بحث قوه خیال پیش میاد. این ما یه مطلبی که متاسفانه همیشه در اذهانمونه، نه اینکه از کودکی عادت کردیم به اینکه هر چیزی که بی پایه هست، بی اساس، بی اعتبار بگیم اینا خیالاتیه، نه اینکه این لفظ رو در خودمون پروراندیم. ما هرگاه لفظ خیال و خیالات و اینها رو که میشنویم، متخیلات را، خیال میکنیم یعنی همش حرفای بی پایه، که شخص خیالاتیه. حالا همون جا هم که یه شخصی میبینید که تب وقتی او رو میگیره، تب خیلی که شدید بشه مریضی سرسام به طرف میگیره، که این حتی اومده در بین مردم به صورت یه ضرب المثلی هم شده، یا اینقدر حرف نزن دیگه ما سرسام گرفتیم. این میدونی دلیلش برمیگرده به اینه، وقتی که بدن مزاج به هم میخوره به وسیله تب، قوه خیال مشوش میشه. قوه خیال مشوش شده میبینید بر اساس بالا رفتن تب و حرارت تب، میبینید او صورت خیالیه آتش را، گرگ را، درندگی را، چون هر کجا که غضب هست پای حرارت در میونه، اینجا قوه خیال این شخص تب گرفته، به وزان این که ایشون تب داره و تب هم معمولا حرارتش بالاست، شدت حرارت قوه غضبیه شخص تبدار رو تحریک میکنه. بعد قوه خیال میاد تو موطن قوه غضبیه، هر چه از اشکال صوری که همش میبینید توش غضب و حرارت و ناراحتی و اینا هست را میکشونه بالا. بنزا میبینی شخص میگه دارم مرا میزنن، دنبالم میکنن، گرگ داره مرا میخوره، حالا هرچه بچه رو مادر میخواد آرومش کنه نمیتونه. توجه فرمایی این زیر سر اینه که قوه غضبیه نوعا یه قوه حرارتیست. قوه خیال تو موتن مزاج سوی که تب بالا رفته و حرارت بالا آمده، میاد با قوه غضب هرچه اشکال و صوری که تا الان از ناحیه ترس از مار، از عقرب، از فراری درنده ها، از گزیدن سگ، مثلا از آتش، از سوزندن، از ترسندن، اینا میبینید الان همه تو بخش قوه غضبه. اینا رو هی میگیره برای شخص، هی اینها رو انشاء میکنه، منتها نه انشاء صرف تصور، انشاء تصوری که میاد در موطن حس مشترک این شخص تب زده، در اینجا ملموسش میشه، مشمومش میشه، مذوقش میشه، بعد مبصرش میشه، میگه بابا من میبینم آتش داره من میخوره، مثل اینایی که تو جبهه موج گرفته بودن، میبینی واقعا هم میگه، راست هم میگه، میگه بابا دارم میام، من میزنن، دارم میکشن، دارن مثلا سرنیزه میزنه، داره آتش روشن کرد، داره من رو میسوزونه. حالا هر چی شما بهش میگی بابا آتش کجا، تو بی خود میگی، خیالاتی شدی. بله ما الان پیش خودمون میگیم خیالاتی شدی، راست هم هست، واقعا هم خیالیه است، اما خیال میکنیم، حالا ما خیال میکنیم که بی واقعیته، ولی که واقعیت، همه واقعیت، منتها در واقعیت خارج از ذات او نیست، در واقعیتیست، چون مزاج او به هم خورده و تب بالا رفت، قوه خیال مشوش میشه، اینا چیز میکنه در روح بخاری، وقتی تب میره بالا روح بخاری حرارت شدید میشه، چون روح بخاری شدیداً نیازمند به اعتداله، یعنی طوری که نباید گرما شدید باشه نه سرما. حالا عزیزانی که بحث طبیعت فلسفه رو خوندید توجه دارید روح بخاری که عرض میکنم که وقتی در کبد اخلاط اربعه به صورت کثافات و لطافتی در میاد، اون کثافت، اون غلیظ اخلاط اربعه به صورت خون و بلغم و سودا و صفرا میشه که میاد میره در تمام اعضا و جواره، از طریق قلب با ضربان قلب خون و بلغم میره تو اعضا، تبدیل میشه به این اعضا و جواره، که تمام اعضای سنگین بدن ما از کثافت اخلاط اربعه پدید میاد در کبد، که میگیم جگر، در کبد. بعد این اخلاط اربعه، بلغم و سودا و چینها، یه لطافتی دارن، اون لطافتشون تبدیل به روح بخاری میشه و روح بخاری حرفا داره. تب وقتی بالا که آمده روح بخاری گرم میشه، روح بخاری که گرم شده، روح بخاری عجیب مرتبط با قوه خیاله، قوه خیال مشوش میشه، بر اساس تشویش قوه خیال اون مناسبت رو هم حفظ میکنه، میبینه الان در هنگام تب دیگه وقتی نیست برای او یخ رو صورتگری کنه، برف رو صورتگری کنه، او دیگه از این بعد برای او شعله آتش، حرارت آتش، غضبها را، صورت گرگ و پلنگ را، دریدن را، اینها رو صورتگری میکنه. ولذا میبینید کسی که تب کرده به شدت میبینید حرف از حرفای عجیب غریب میزنه، ما رو دارم میخورن، ما رو دارم میکشن، یه عده‌ای دارم ما رو میزنن و من دارم چه، هرچی شما بغلش نشستی تلقین میکنی بابا زدن کیه، آتش کیه، اینا حرفا چیه، بعد بهش میگی خیالاتی شدی، اینا که واقعیت نداره در خارج. بله ایشون در موطن قوه خیال خودش انشاء میکنه، میاره در مرتبه حس مشترک، تو موطن حس مشترک همین الان واقعا داره میبینه، خلاف نمیگه، منتها میبیند منشأ خودش را، میشنود منشأ خودش را، و همچنین لمس میکنه. این که میگه من دارم میسوزم، راستم میگه، این سوختن مادی نیست بگیم پس کجا داره میسوزی، کجا بدن داره میسوزه، اینجا به این معنی نیست که اگه فرض رفتیم در درون بدن او رو این لحظه شکفتیم ببینیم مثلا قلب او، جگر او، کبد او، اینا دارن میسوزن، چون این سوختن مادی نیست، این سوختن از آتش تجرد برزخی قوه خیال انشاء شده اوست که در حس مشترک مشهود او میشه. ولی زن مشابه ای آقا رو من شما در خواب داریم، از خواب میبینه این ور میکنه اون ور میکنه، گاهی هم این حالات صور خیالیه نه تنها در نفس او تأثیر میگذاره، گاهی بر اساس رابطه بین بدن برزخی و بدن دنیایی او و مادی او، گاهی هم به این بدن طبیعی او هم اثر میکنه. اگه این شخص در هنگام خواب فرض لاف رو از سرش برداری، تو داخل برف هم خوابیده باشه. والا لازمه ظاهری این کار اینه که بدن او یخ بزنه، اما چون داره خواب آتش و گرم شدن و داغ و سوختن و حمله و دشمن و سرنیزه زدن و نمیدونم اینا رو داره میبینه، از بس که اون آتش در درون سختی که داره جان میسوزه، میبینی گاهی اون چنان این حرارت بر اساس رابطش با جسم طبیعی تأثیر میگذاره روی روح بخاری، روح بخاری هم اثر میگذاره روی بدن. این جسم طبیعی و تو درون برف به جایی که یخ بزنه داغ داغه، حتی چه واسه داره برف تو داخل یخ ببرن که تازه بتونن حرارت گرمای او رو پایین بیارن. این حرارت از کجا آمده؟ بیرون که کسی بغل او بخاری روشن نکرده که بدنشو گرم کنه، چیزو داغه. اینو بر میگرده به صور خیالیه که قوه خیال انشاء میکنه، میاد در حس مشترک میبینه و واقعا ملموس میشه در حس مشترک. چطور الان دست خودمون بزنی فرد ای آتش باشه، دستمون میزنی با آتش، خب چیه؟ این مقدار پوست اینجا داره منفعل میشه، به دیگر جاهای بدن چیه؟ یا دارن دست یک کسی رو فرض شکنجه میکنن، با یه انبوری گازش گرفتن، اون اینقدر جیغ میکشه تمام بدن او پر عرق میشه. خب دیگر جای بدن شما چرا عرق کردی؟ اینجای دست داره میسوزه، اینجای دست داره زرد میبینه، به تو چه مربوط؟ در جا قوه خیال صورت این درد را در موطن قوه خیال انشاء میکنه و از طرفی باز در همون موطن قوه خیال صورت این درد رو میاره در حس مشترک. حس مشترک از این ور داره لمس میکنه، این رو میده به قوه خیال، قوه خیال همون رو صورتگری میکنه، میده به حس مشترک. بعد شخص در موطن حس مشترک نه تنها داره این درد در خارج رو ادراک میکنه، اون درد انشاء شده در حس مشترک رو هم داره لمس میکنه، ولذا کل بدن منفعل میشه. طوری که میبینید مثلا گرم شده، داغ شده، تب کرده، چه کرد؟ حالا به عکس، اگر این شخص تب نکنه، به جای اینکه تب بکنه بدنش، مثلا تو داخل خواب بدن او داره لاف از سرش رفته کنار، بعد مثلا یخ و سرما هم بود، بدن او داره سرد یخ میشه، یواشواش میبینید ایشون داره خواب یخ و سرما رو میبینه، داره خواب میبینه که بله فلونجا بالای کوی بود، از اونجا مثلا سر خورده، یک دفعه افتاده تو داخل برف، نمیتونه در بیاد، همینجور یواش یواش داره بدن در یخ میزنه. حالا همینجور که داره یخ میزنه، از این ور این بدن مادیش هم هی داره میلرزه. بعد با یه گرفتاری از خواب بیدار میشه، میبینه ها مثل این که لاف از سرش کنار رفته، یک کمی بدنش سرد شده. این بدن سرد شد، صورت خیالیش آمده زود رفته به دنبال تصویر یخ و سرما و امثال اینها، اون صورت خیالیه رو میده در موطن حس مشترک. بعد ایشون واقعا در هنگام خواب داره تو حس مشترک یخ و سرمای تخیلی انشاء شده خودش رو داره همین الان ادراک میکنه و حقیقتا هم داره لمس میکنه و این لمس اثر میگذاره، منتها این لمسش لمسه باطنیست، برزخی تجردیست، لمس مادی نیست. بله این بدنش که لاف از سرش کنار رفته داره لمس میکنه و قوه خیال میگیره، این لمس مادیه. اما اون صورت خیالیهی که از یخ و سرما و برف و چرا گرفته صورتگری کرده الان داره ادراکش میکنه و لمس میکنه، اون لمس لمس مجرده، اون مادی نیست. تأثیر اون لمس مجرد بر این بدن رو حالا میبینه، میبینه مجموع کل بدن داره میلرزه. بعدم که بیدار شدم نه کل بدن یخ نکرده بود، یه قسمتی از بدن یه کمی پتو مثلا چیزی لاف کنار رفته داشت سردش میشد. این میبینید قوه خیال به مطابق این ادراک زود از باب تدائی معانی میره صور ادراکی که از قبل از یخ و سرما و برف و اینا داره رو میگیره صورتگری میکنه. اینها رو داریم فراوان، اینها همه اون بحثی که عرض کردیم. حالا اگر عزیزان منظومه رو خوندید، این طبع جدید جلد پنجم که حالا اسم مقصد نمیدونم، گویا باید مقصد خامس باشه یا مقصد رابع باشه، اونجا وقتی بحث ادراکات حواس پنجگانه ظاهری و حواس پنجگانه باطنی پیش میاد که تمام حواس پنجگانه ظاهری و حواس پنجگانه باطنی هر چه را ادراک میکنن، چه از درون چه از بیرون، همه میدن به حس مشترک. ولذا حس مشترک یه قوه است که میتونه در آن واحد هم از حواس پنجگانه ظاهری بگیره بده به قوه خیال، هم از حواس پنجگانه باطنی بگیره بده به قوه خیال، هم میتونه از قوه خیال بگیره بده به حواس پنجگانه. آخه این دیگه چیه؟ آدم خودشو بشناسه چه عجیب و غریبه. آخه این چه قوه ای ما هستیم که در یک شأنی از شؤونمون هم میتونیم حواسای پنجگانه ظاهری بگیریم بدیم به قوه خیال، هم از قوه خیال بگیریم بدیم به قوه به حواس پنجگانه ظاهری، هم میتونیم از حواس پنجگانه ظاهری بگیریم بدیم باز به قوه خیال، و هم میتونیم از قوه خیال باز بگیریم بدیم به حس مشترک بده به حواس باطنی که اینجا داره با لمس ظاهری میگیره میده به حس مشترک، بعد میده به قوه خیال، از قوه خیالم با صورت یخ و سرما را تصویر میکنه میده به حس مشترک میده به حواس باطن. ولذا لامسه باطن او در هنگام خواب داره یخ و سرما ادراک میکنه، این قوه لامسه ظاهری او هم داره این که لاف کنار رفته سرما گرفته بدن اینو ادراک میکنه، و این حس مشترک مثل یه حوضی هم از این ور به سوی او از این جوی آب میره، هم از اون حس باطنی آب میره، هم از قوه خیال، و ایشون در آن واحد داره همه را به دو تا طرف میده. یه حالت برزخیت بین قوه خیال و بین حواس رو داره. اینا تازه یک جور، اینا تازه شخص در منشآت خودش میتونه غرق بشه. خب حالا اجازه بفرمایید اون مثال رو بیشتر ادامه بدیم. صورت آتش در خارج چی مگه؟ یه آتشه، درست؟ یه آتشه. یه آتش هم آتش مادیه، مثل یه آتش یه چوب کبریت. یه آتش مادی، فوقش اینه که الان ما تا این خاموش بشه روی دست ما روی او قرار بدیم یه چند لحظه، دو ثانیه، سه ثانیه، پنج ثانیه، تا خاموش بشه شاید یه کمی مثلا پوست دست ما رو سیاه کنه، هنوز اون جور که بسوزه اونا که نه، تا بسوزه اون تو وقتش تموم، درست؟ در همین چند ثانیه میبینید صورت این آتش رو اگر به چشم دیدید در قوه خیال دارید. اگر این آتش دست شما رو هم اثر کرد در چند ثانیه یک کمی سوزون داغش کرد، این رو از باب ملموس در قوه خیال دارید. خب این میشه چی آقا؟ اون چه در قوه خیال الان دارید در ذهنتون میشه وجود ذهنی. اگر صرفا تصورش کنید یک، اگر نه از قوه خیال بید در حس مشترک واقعا همین الان همین جوری که اینجا داشتید میسوختید اونجا هم بسوزید، این دو وجه. یه وقتی صورت این آتش رو در خارج هم میتونید انشاء کنید. حالا سوالی که پیش میاد، اگر این صورت آتش رو شما در خارج انشاء کردید، اون آتش خارجی مادیست یا مجرده؟ دیگه مادی نیست. این صورت خارجی دیگه مادی نیست. چرا؟ برای اینکه قوه خیال شما که مجرد است، صورت خیالیه ی آتشی که مجرد بود را در خارج وجود عینی میدهد. بله این آتش در خارج از این سنگ پدید آمده، از این چوب، از این آفتاب، از این حرارت، از اینا پدید آمده، این مادیه. اما صورت آتشی که قوه خیال او رو در خارج انشاء کند، او که مادی نیست، اون میشه مجرد. عنایت فرمایید، اون مجرد. سوال، این صورت آتشی که در خارج هست از این هیزم، از این نفت، از این زغال، از این انگشت، از آفتاب، از چه، این صورت آتش خارجی شعور داره یا نه؟ این نه، این که شعور نداره که، فرقی براش نمی کنه. و تو در روی یه آدم خوب بندازید میسوزه و یه آدم بدی هم بندازید میسوزه، مگر اینکه یه کسی بخواد در آتش تصرف کنه. الان بحث تصرفات را کنار بگذاریم.
اما صورت آتشی که قوه خیال شخص میتونه در خارج انشاء کند، این صورت آتش خیالی شخص در خارج ای بر اساس این که نفس او عالم است، شعور داره، حیات داره، چه داره، اون صورت آتش انشاء شده در خارج اون هم شعور و علم و حیات و اراده و آگاهی و حیات همه چی داره. ولذا اگر بر اساس توجه ایجادی این شخصی که او رو انشاء کرده بخواهد بسوزاند میسوزاند، بخواهد نسوزاند نمیسوزاند، چون با شعوره، بی شعور نیست. اگر بی شعور بود تأثیر او یه تأثیر تکوینی آفاقی بود، فرقی نمیکرد دیگه، هر کسی میخواست میسوزاند. اما چون این آتش آتش با شعور انشاء شده نفس است، این بسته به اراده و توجه ایجادی خود شخصه. اگر میخواهد او میسوزاند، اگر نمیخواهد نمیسوزاند. این صورت اگر بخواهد میسوزاند، اگر نخواهد نمیسوزاند. حالا سوال بعدی که پیش میاد، اگر این صورت آتشی که شخص در خودش انشاء کرده این به عنوان منشأ خود او نباشه، بیاییم ما صورت یک آتش برزخی و مجرد را نمادیم. اینجا الان صورت آتش خارجی رو میریم دستش میزنیم، میبینیم دست ما داره میسوزه، از باب قوه لامسه ادراک میکنه، درست؟ یه وقتی خود این صورت برزخی، صورت آتش رو ما در قوه خیال خودمون انشاء میکنیم، نه، این فرضم نه، اینا این شعوری که تا الان گفتیم نباشه. یه وقتی حقیقتا یک صورت برزخی آتشی در نظام هستی در عالم برزخ موجود باشه، نه صورت آتشی که ما انشاءش کردیم در خودمون، نه، همین جوری که در عالم ماده الان آتش مادی داریم، اگه بدن ما بهش تماس حاصل کنه میسوزه و قوه خیال ادراک میکنه، یه وقتی بگیم نه، صورت آتش رو در عالم برزخ مشاهده کنیم، یا ببینیم یا لمسش کنیم، خب اینجا چه صورت داره؟ اینجا آیا او آتش برزخی هم به وزان آتش مادی طبیعیه که اگر ما بدنمون رو بهش دادیم بدن میسوزه دیگه حالیش نمیشه، بعد چوب کبریت بگیریم بذاریم به چیز دست رو میگیم تو خجالت نمیکشی مثلا؟ نه، بذاریم قرآن، یک کتاب قرآنی دست ما باشه، یک کتاب، بعد کبریت بذاریم داریم داره میسوزه، داره آیه قرآن بهش میگیم آخه مگه تو ادب نداری؟ این آیه قرآن، این که نباید بسوزونی که، یا من یه افغانی من میسوزونم؟ مگه از کدام یک کسی بخواد بیاد در او تصرف کنه؟ تصرف بحث دیگر. ما الان چوب کبریتی رو روشن کردیم، این چوب کبریت رو گذاشتیم زیر نعوذ بالله یک جلد کلام الله مجید قرآن، او حالیش میشه که چون این قرآنه نسوزونم؟ پس چرا این همه قرآن ها رو سوزندن در طول تاریخ؟ پس چرا این همه انبیا رو سوزندن؟ درست؟ او دیگه میگه آتش مادی هم تأثیر من، این من میسوزن، شاکله من رو خداوند طوری آفریده به این که من بسوزونم، هر چی جلوی من قرار گرفته طبق وضع و مازاد میسوزم. اما سوال در اینه که اگر ما به جای این که با قوه خیال خودمون آتشی را به وسیله قوه لامسه در خارج مادی طبیعی تو عالم ماده اینو ادراکش کنیم که تأثیر بپذیریم، بدن ما بسوزه، قوه خیال ما صورتگری کنه، اینجور نباشه، بخواهد قوه خیال ما صورت آتشی را به نام آتش برزخی رو واقعا در بیرون ادراک کنه، نه خودش انشاء کنه. درست اونی که انشاء میکنم صورت برزخی است، اما صورت برزخی است که خودش ساخته است نه بیرون، اما نه واقعا صورت برزخی آتش رو ادراک کنه. آیا این آتش هم نفس انسان رو میسوزونه یا نه؟ درست؟ اگر صورت آتشی رو که خودمون انشاء کردیم در موطن قوه حس مشترکمون ببینیم، گاهی ازش میترسیم گاهی هم نمیترسیم، اگر او رو در حس مشترکمون لمس کنیم، نه واقعا میبینیم داریم میسوزیم، تو خواب جیغ میکشیم بیدارم میشیم، خلافم نیست، راسته، چون قوه خیال خودش انشا کرد، داد به حس مشترک و قوه لامسه در موطن حس مشترک حقیقتاً داشت صورت انشائی قوه خیال رو ادراک میکرد، خب میسوزیم. اما یه وقتی نه، قوه خیالمون انشاء نکند، قوه خیال ما صورت برزخی آتش را ادراک کند در باطن، نه صورت مادی آتش را. آیا اینجا قوه خیال این صورت رو ادراک میکنه؟ آیا میسوزه انسان یا نه؟ ازش اذیت میبینه یا نه؟ اینجا این فرمان دو حال داره. این میشه صورت برزخی جهنم، این میشه صورت برزخیش. اینجا دو حال داره، شخصی که صورت خیالیه آتش، یعنی صورت برزخی آتش رو، نه آتش مادی رو، او رو ادراکش میکند، اگر شخص پاکی باشه نه تنها از لمس او، از دیدن او، از شنیدن او نه تنها آزار نمیبینه، بلکه حتی از باب اینکه یک نحوه ادراک میکند، چطور ما الان اینجا بیرون رو ادراک میکنیم، لذت میبریم، از اونجا هم که چون نفس او پاکه و قوه خیال او تطهیر شده است، اگر صورت برزخی آتش رو ادراک میکند، نه تنها از او متعذی نمیشه، بلکه لذت خیالیه یا عقلی هم میبره. اما اگر قوه خیال شخص تطهیر نباشه، آلوده باشه، اینجا با دیدن صور برزخی آتش متعذی میشه. از این بالاتر اگر لتروان نها علم الیقین، نه کلا لو تعلمون علم الیقین، نه بلکه لتروان نها، اینجا این الیقین، لتروان نها این الجحیم، آیه شریفه، حتی بالاتر لتروان نها حق الیقین. اینا مراتب داره. اگر فقط ببینه یک طور، علاوه از این که میبینه او رو لمسش بکنه طوری، علاوه از این که میبینه و لمس میکنه بچشه طوری. علاوه ما آتش رو میبینیم مادی را طوری، دست ما به این آتش بخوره طوری، این آتش انگش رو بذاریم تو دهن قشنگ گوردش بخون بچشیم طوری. ولذا جهنم را صورت برزخی جهنم را هم بهشتی ها میبینن هم جهنمی ها هر دو. ولذا بس چطور در قرآن روایت میگه تمام بهشتی ها جهنمی ها رو در جهنم میبینن؟ خب چطور میبینند و اذیت نمیشن؟ بعدم میگه تمام بهشتی ها از درون جهنم میگذرن. خب اگه چطور جهنم میگذرن، لمسشان میکنن، باز اذیت چرا نمیشن؟ اتفاق خوشحالم هستن. چطور شده؟ چیه؟ ببینید، او صورت برزخی آتش مثل صورت مادی آتش نیست، او با فهمه، با شعوره، با ادراکه. صورت برزخی آتش چون با ادراک و شعوره میتوند به یکی درد بدهد، به دیگری لذت برزخی. ولذا اگر کسی پاک باشه صورت جهنمی آتش را این رو مشاهده میکند طوری، حتی لمسش هم میکند، اما از این لمس و مشاهده و چشیدن هیچ گونه آزار و اذیتی به نفس او و به ذات او پیدا نمیشه، متعذی نمیشه، چون طهارت داره. بر اساس طهارت محضه یبدل السیئات بالحسنات، همونی رو که سوزناک لذت بخش، همونی رو که دیگری که ناپاک است او رو میبیند از او میترسد، این که پاکه او رو میبیند از او لذت میبره. مثل شمشیر قاضی، اونی که ناپاک است و دزد است تا شمشیر رو میبینه می لذت نمیبره، میترسه، اما اونی که نه حسابش پاک اهل طهارت است، میبیند نه تنها نمیترسد، لذت هم میبره. این شمشیر شمشیر انتقامی، این شمشیر شمشیری است که جلوی خلاف رو میگیره. من که خلاف نگردم، چرا به دستم؟ میبینید صور برزخی اشیاء را اگر نفس میبینه، این نفس پاک باشه ادراکش میکنه، اونها هرگز او رو متعذی نمیکنه. ولذا شما در روایات معراجیه تلاوت میفرمایید، پیغمبر اکرم میگه من در شب معراج تمام صور جهنم رو، جهنمی ها رو همه رو دیدم، ملاحظه کردم، دیدم. خب در این حال با آقا بگیم آقا شما هیچ زجری هم کشیدید، ناراحتی هم کردید؟ میگه نه، اتفاقا ابتهاج هم داشتیم. بعد وقتی از اون حالت معراج انسان در میاد، به به به، تمام حقایق اسرار مردم همه رو مشاهده کردیم. خب اگه از اون ور درد متعظیمی شد، دیگه تقاضای معراج بعدی نمیکرد. ولی که برای پیغمبر حداقل 34 معراج در روایات نقل شده. حالا تازه اینا که روایت نقل فرمود، وگرنه هر آن به آن حضرت معراج داره، هر شب و روز معراج داره. این که در عبارت نگاه فرمایید، فرمودن همچنان که با این که تمثل یک نحوه ادراک هم هست، با این که تمثل در سوق ذات مدرک متحقق است، اما جهیم مرا مس نکرده، او ما رو مس نکرده، ما ادراکش کردیم، اما ایشون نتونست ما را اذیت و آزار برسونه، زیرا که تمثل نحوی از ادراک. اینا پیش میاد. بعد میفرماد در این حال، در حال به دو امر ملهم شده هم که ای چی که آدم صورت جهنم رو ببینه اما از او درد نکشه. حتی مثل خاتم انبیا به فرمان در قیامت تو جهنم واردم میشه برای نجات جهنمی ها، اما جهنم نسبت به ایشون هیچ گونه سوخت و سوزی نداره. و اینا یعنی چه؟ فرماد به دو امر ملهم شده هم. یکی این که برای انسان پاک از دنس رد و رنگ و حافظ مراقبت به اندیت و اخلاص و عامل به اعمال و افعال صالح، صحیح است، یعنی امکان دارد که به هر آیه از آیات قرآنی و به هر واقعه ای خبری آورد. این آورد رو بگیریم. حالا خبری اون خواه در خارج تحقق یافته است و یا هنوز تحقق نیافته است، میتونه خبردار بشه. چه اونایی رو که هنوز در خارج واقع نشده میتونه با خبر بشه، چه اینی که هنوز در خارج واقعیت داره میتونه خبر بشه، که خبری آورد یکایی که اونها برایش تمثل یابد، به خصوص اگر دارای توجه تام و همت و جمعیت در تمثل. اینا همه رمزه، هر جه توجهشو قوی تر کنه اون شی براش متمثل میشه، و هر چه تجمع حواسشو بیشتر کنه. چون به محض اینکه حواس پرت شده، نفس پخش میشه، نمیتونه صورت معلوم برای او تمثل حاصل بشه، تجمعیت در تمثل و مشاهدت اونها بوده باشه. هر چه در این شهود جمعیت را، یعنی مقام تجمع نفس را، توحد نفس را بیشتر کنه، اینا براش پیدا میشه. بله، تو قرآن داره میخونه، بله قرآن میخونه، این ور اون ور حواسش میبره، داره لفظ میخونه، اینا نه، اون صورت قرآن متمثل نمیشه. ولی واقعا شروع کرده و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، دیگه غرق شده در او که اصلا هیچ جای دیگر نیست. که انه او تو این لحظه اگه این شخص از این قرآن خوندن بلندش کنی این ور ببری اون ور، دیگه حواسی اون ور نداره اصلا. اونچنان به ازغال داده تو حضرت آدم و بهشت او، حضرت عواب و خلقت و اینا، اونچنان غرق شده، ناگه ها میبینی صورت تمس مثالی او براش پیدا میشه، براش حاصل میشه که هرچه وحدت قوی تر، صور برزخیه راحت تر حاصل میشه. منتها به محض این که بخواهد باز حواس پرتی پیدا کنه، نه، میبینی میخونه قرآن را اما هیچی پیدا نمیشه. یه اون قرآن حفظم کرده اما در طی این همه عمر یک بار نشده یکی از صورتهای آیات قرآن برای اون متمثل بشه. حفظ کرده، خب باشه، حفظ الفاظ کرده، صورت لفظیش رو حفظه، صورت کتبیش رو حفظه، اما صورت خیالیش رو توحد نداره، در مقام تعقلش وحدت نداره، ولذا صور قرآن بر اون متمثل نمیشه. این که به تعبیر اون بزرگوار فرمودن وقتی میخوای قرآن بخونی، همچنان که داری چشم خودت رو به سطح قرآن نگاه میکنی، قوه خیالت رو با قوه خیال قرآن هماهنگ کن، با عالم خیال و مثال قرآن تطبیق بده، و قوه عاقله رو با عقل قرآن طوری توحدش بده که همین جوری که چشم میبینه میخونه، قوه خیال هم ببینه صور برزخی خیال قرآن را، و قوه عقل هم ادراک کند صورت عقلی قرآن. اون دیگه یه قرآن خوندنه ولی در حد عجیب و غریب. این نصیب هر کسی نمیشه. این یک امر. امر دوم این که تمثل جحیم در سوء نفس، نفس مدرک مطلبی و بروز آن برای نفس جحیمی مطلبی دیگر. ولذا قرآن فرمود که ما جحیم را برای اون کسی که جحیم را میبیند بروزش میدهیم. اینا مال نفس جحیمی، اون نفس جهنمی که میبینید جهنم وقتی برای او بروز پیدا میکنه او متعذی میشه، وگرنه همین جهنم را، همین جحیم را، آتش را میبینید کسی در هنگام توجه خیال و عرفانی خودش مشاهدات میکنه و از او لذت‌های عقلی هم میبره. پس تمثل جحیم در سوء نفس مدرک مطلبی و بروز آن برای نفس جحیمی مطلبی دیگر است، به گونه ای که مطلب نخستین سبب اذیت و آزار مدرکش نباشه، چون در مقام ادراک و نفسش هم پاکه، بلکه موجب علم ابتهاجی و شهود انبساطی او گرده. اونی که نفس پاک داره و داره در تمثلات برزخی خودش صورت جهنم را هم مشاهده میکنه، او تازه مبتهج هم میشه، خوشحال هم میشه که از این حال برگشته. ولذا پیغمبر اکرم داره از معراج خبر میده، خوشحال هم هست، هیچ دردی هم نمیکشه. ولی همین صورت معراج چیز به جهیم را میبینید، یکی که نفس خبیثه خدای ناکرده میگیره دیگه گرفتار میشه. مثل اونجا هم که صورت خیالیه گرما و مثلا آتش و گرگ و پلنگ را کی میچشه داد و فریاد میکنه؟ اونی که قوه خیال او بر اساس تب زیاد از ناحیه روح بخاری مشوش شده، او داره زجر میکشه و میبینه. وگرنه نه، دیگری میبینی همین آتش اینها را در خواب میبینه، هیچ متعذی هم نمیشه، اما در اونجا متعذی شده چون از جنبه جسمی دچار اشکال بود. ولذا اون تمثلات علم انبساطی میاره، شهوده، ولی اون درد جهیمی چیز دیگریه، به خلاف مطلب دومی که سبب عذاب علیم است. برای اگه نفسی ناپاک باشه، همین جوری که آدم در مرتبه ماده به طبیعت بدن او آتش طبیعی را لمس کنه، ادراک کنه، میبینه میسوزه، در مقام باطنم او میبینه آتش به صورت برزخی آتش رو ادراک میکنه، میبینه درد میکشه. حالا اگر توحد او در اون مقام تام بشه، یعنی شخص همین جوری که الان از خواب برمیخیزه میبینه چقدر در زحمت بود، دیگه از جسم طبیعی جدا بشه و به طور کلی در توحد تامش صورت جهنم رو در مقام برزخ علت دوام مشاهده کنه، دیگه چی پیش بیاد؟ که هیچ که دیگه برگشت به ماده نکنه، که ماده او رو مشغولش کنه، از صورت برزخی جهنم او رو منصرف کنه، نه، به صورت علت دوام توجه تام به صورت جهنم داشته باشه. او دیگه چی میشه؟ این که حالا روایات ما حرف از جهنم و عذاب جهنم و برزخ و قبر و عذاب قبر رو که افراد ولشو نمی کنه تا که تا موقعی که پاک بشن، اون وقت این صورت ظاهری آتش میبینید اینم جزء مطهراته، هر چیزی رو آتش بسوزونه پاکش میکنه، درسته؟ یکی از مطهرات آتش، دیگه مطهرات اون صورت برزخی آتش هم از مطهرات منطقه. خب دیگه طرف باید اینقدر تا بیاره که تا این صورت برزخی آتش او رو تطهیرش بکنه. این آتش مادی جسم نجس رو تطهیر میکنه، اون آتش برزخی روح نفس نجس و خبیث و آلوده را تطهیر میکنه. منتها اینقدر دیگه بسته به مراتب نفس افراده چقدر طول بکشن تا تطهیر بشن. هر چه طول بیشتر بکشه بیشتر عذاب برزخی دارن، وگرنه اون آتش تطهیرشون میکنه، خلاصه پاکشون میکنه. تطهیر منتها تطهیر در مقام تجرد برزخی و در مقام تجرد نفسانی نفس میشن، نه تطهیر در مقام جسم طبیعی، چون جسم طبیعی دیگه نیست، با بدن مثالیشون تطهیر میشن. فتبصر در دیوانم آمده است وارداتی که به دل میرسد از مکمن غیب، ارگوت هم نفسی بو که کنم اظهارش. اینقدر از این واردات داریم، منتها یه هم نفس و هم دم میخواییم، چون آدم به خود حقایق رو بگه حلق اکثر افراد تنگه، شروع میکنم به بدگویی. ارگوت هم نفسی بو، اگه هست بو که کنم اظهارش، تا بگیم چی پیش آمده. حالا تازه این یه قضیه، یه آیه قرآن بود، اینقدر در قرآن خوندنها برای این بزرگواران از این حالات پیدا میشه که منتها حرف زدن دشواره. حالا میاد آیه به ازل وحوش و حشرت رو میخونه چی میشه؟ اونجا یک دفعه همه براشون متمثل بشن چی میشه؟ بعد افراد اشخاص، شاید من تو خیلی ها رو بگیم اوی چقدر خوبه.